سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که به برنامه پرتو نور توجه دارید. بار دیگر بحثی را امروز پیش میگیریم، خدمتتون عرضه میکنیم در ارتباط با مذاکره و گفتگوی سیاسی از دید اعتقادات دینی. حالا چرا این مطلب را انتخاب کردیم برای شما و تهیه این برنامه؟ در پی صحبتایی که در روز عید آقای اوباما، پیام تبریکی رو که به ملت ایران و رهبران جمهوری اسلامی داده بودند و پیامد اون آقای خامنه‌ای پاسخی داده بودند و این ادامه پیدا کرد در محافل داخلی و خارج از ایران، صحبت هایی در این مورد مطرح شد که بستگی به این بود که هر کسی چه نظری داشت، نقطه نظرهای متفاوتی عرضه شد و آخرینش هم که اونطور که من مشاهده کردم صحبتی بود، مصاحبه ای هست که پرس تیوی با آقای برژنسکی کرد در پنجم اردیبهشت بود که پرستیوی ارگان به اصطلاح جمهوری اسلامی هست که به زبان انگلیسی برنامه اخبار پخش میکنه. در این مصاحبه هم در قسمت‌هایی از اون اشاره به صحبت‌های آقای اوباما و پاسخ ایران شده بود و آقای برژنسکی هم نظرات خودشون داد. در پی این برنامه، یعنی این از اون زمان شروع شده و هنوز ادامه داره و ادامه هم خواهد داشت که نحوه به اصطلاح مذاکرات حداقل اون چرا که ما میبینیم به چه صورت هست. البته در پشت دربای بستن ممکن هست که احتمالاً صحبتهایی میشه که ما از اون اطلاعی نداریم. در پی این سوالاتی از طرف بینندگان عزیز مطرح شده بود و خواسته بودن که ما ببینیم که از نظر اعتقادات دینی این به اصطلاح نحوه مذاکره و این گفتگوهای سیاسی چطوری هست. خب یادتون باشه ما برنامه در گذشته نچندان دور در ارتباط با مسئله اخلاق و اندیشه‌های دینی داشتیم و به اون آقای بازرگان خیلی به صورت مشخص اشاره کرده بودند که بهتر هست که دین رو در اختیار خود مردم گذاشت و خودشون رشد پیدا بکنن باش. در نتیجه این باعث میشه که دین انسانساز باشه. یکی از روش‌های انسانسازی هست عملا. درست؟ حالا روش‌های دیگری هم احتمالاً ممکنه وجود داشته باشه، چون همه در این زمان در همه دنیا دیندار نیستن. حالا این بحث جداگانه ای هست. در این ارتباط خب پس انسان‌هایی که به ساخته شده باشن و بتونن این مذاکرات هم میخوام ببینیم چه به اصطلاح چه خصوصیاتی رو باید داشته باشن و اینکه الان در این موقعیت چه کار باید کرد که اگر مسئولان مملکتی به اصطلاح، خب در ایران حکومت اسلامی است، همه به اصطلاح اسلامی رو که مورد تایید خودشون هست مسئولان هستن، اون نوع مسلمان هستن، و خب ببینیم حالا با توجه به خود قرآن چه رکومندیشن هایی در این زمینه. پس سوال اول من تشکر کنم از آقای بازرگان که تشریف آوردن با این مقدمه طولانی که گفتم سوال اول رو مطرح کنیم و از شما خواهش بکنم که در ارتباط با این مسئله مقدماتی که خب الان با توجه این سوالی که این بیننده عزیز کرده، خب ایران واسه پافشاری کنه در این مورد تو مذاکرات و به اون اصولی رو که اعتقاد داره پافشاری کنه، پایدار باشه، ایرسپکتیو از اینکه نتیجه مذاکرات چی خواهد. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان آفرین و سلام خدمت بینندگان و تشکر از بیننده عزیزی که سوالی رو تو این زمینه مطرح کردن، موجب شده که حالا به هر حال بحثی رو تو این زمینه خدمتون داشته باشیم. همینطور که به هر حال همه در جریانش هستید، به اصطلاح میگن کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است. یه تغییراتی با روی کار آمدن آقای اوباما در سیاست خارجی امریکا پدید آمده. خب هم اون نامه که در عید نوروز خطاب به ملت ایران و رهبران سیاسی ایران برای اولین بار مستقیماً در واقع به دولت و مسئولین اونها رو مخاطب قرار دادن سابقه ای نداشت، این که به رسمیت شناخته بشند و خودشون رو مقابل قرار بدن. بعد از اونم خب سفر آقای اوباما به ترکیه در همون ششم هفتم همین ماه جاری بود و به حال در پارلمان ترکیه حضور پیدا کردن و اونجا صریحا اعلام کردن که ما هرگز در چنین قصدی نیستیم و نخواهیم بود که در برابر مسلمان ها قرار بگیریم. به نظر میاد یک سیاست جدیدی، یک بحث جدیدی است. ماه آیندهم پنجم ششم قرارشون به مصر بره، یعنی به هر حال تلاشی هست که یک نزدیکی با جهان اسلام پیدا بکنه. به هر حال حالا به هر دلیل این سیاست و برنامه چنج، تغییری که مطرح کردن، یکی از ابعادش تغییر سیاست در ارتباط با کشورهای اسلامی حتی فلسطین یا جای دیگه است. اینی که چه عکس العملی واقعا باید نشون داده بشه، چگونه میشه این مسئله رو مورد ارزیابی قرار داد، آیا باید بر مواضع اصولی خود تکیه کرد و پافشاری کرد و به هیچ وجه هیچ روی خوشی نشون نداد، یا باید ذوق زده شد، باید در واقع همه راه ها رو باز کرد و کوتاه اومد؟ نظریات مختلف عنوان میشه. اینی که کی باید آغاز بکنه، چگونه رفع این مشکلات بشه، مسئله اساسی همین هست. خب به هر حال وقتی که بین دو نفر اختلافی هست و دعوایی شروع شده، به طور طبیعیه اون کسی که آغاز کننده بوده، اون کسی که صدمه زده، ستمی انجام داده، قاعدتاً باید افتتاح کننده باب مذاکره باشه. اتفاقاً یه نامه‌ای در اینترنت دیدم، یه پزشک بازنشسته ایرانی مقیم امریکا، آقای دکتر خاجوی اسمشون ظاهرم، ایشون هم یه نامه نوشته بودن به آقای اوباما که ما هیچ وقت که با هم دشمنی نداشتیم، اون موقعی که ایرانی ها با انگلیس ها مسائلی داشتن و برحال هر سیاستی رو دست انگلیس رو درش می دیدن، امریکایی اون موقع در ایران محبوبیت داشتن، اشاره کرده بودن به رابرت باسکرویل که مثلا در اون جریان مبارزات مشروطه ایران دفاع از مشروطیت کرد و شهید راه مبارزات ملی ایران شد، قبرش هم الان تو تبریز و یه زیارتگاهی است، مردم هم اونجا میرن و یه امریکایی بود دیگه. اشاره کرده بودن ایشون به فعالیت‌های دکتر میلیسپو در ایران که چگونه مالیه ایران و اقتصاد ایران رو سامان داد و چطور انگلیس‌ها در اون دوران مخالف بودن، بالاخره انقدر کارشکنی کردن که دولت ایران قراردادش رو با میلیسپو در واقع نقض بکنه. یا اشاره شده بود به دکتر جوردن، ساموئل جوردن که مؤسس کالج البرز، مدرسه البرز بود، او خب 50 سال عمرش رو در ایران گذرونده بود دیگه، خدمات فرهنگی بسیار گسترده‌ای به ایران کرد، هزاران شاگرد تربیت کرده، کالج البرز، دبیرستان البرز که امروز یکی از کانونای فرهنگی بزرگ ایرانه، یا لااقل قبل از انقلاب خیلی نقشش هم بیشتر بود، و الان تو امریکا یا اروپا میبینیم صدها یا هزاران نفر متخصص در رشته های مختلف که نقشای عمده تو دنیا هم دارن فارغ التحصیل های مدرسه البرزن. هنوزم مجسمه جوردن هستش، من موقع که تحصیل میکردیم در ایران، منم تو اون مدرسه بودم، به هر حال یادم یه اتاقی بود مجسمش بود و آثارش بود. خب اون اصلا عاشق ایران بود، عاشق فرهنگ ایران بود، تمام زندگیش وقف ایرانیا بود. اتفاقا یکی دو سه سال پیش یکی از همون فارغ التحصیلای مدرسه البرز که اینجا برای خودش الان خب مهندسی است و حالا یا شاید هم دکتر در رشته های البته الکترونیک، ایشون $5 میلیون هدیه کرد به دانشگاه UCI در کالیفرنیا شهر ایرواین برای اینکه کرسی ایران شناسی رو اون دانشگاه تأسیس بکنه. اسم این کرسی رو گذاشتن دکتر ساموئل جوردن، یعنی برها فارغ التحصیلای البرزم انقدر خودشون رو مدیون میدونن به همچین کسی که این خدمت بزرگ رو انجام داده. این آقای دکتر خواجوی تو نامشون نوشته بود که ما که از اول با هم دشمنی نداشتیم، ما انقدر احترام هم میذاشتیم به شما، چی شد که این روابط انقدر تلخ شد؟ و بعد یه شمه ای از این تاریخچه شرح داده بود. از اون موقع شما ما یه حکومت ملی داشتیم، ملت بعد از سالها مبارزه آرمانهایی که داشتن مبارزه کردن، انگلیس رو در واقع بیرون کردن، صنایع نفت رو ملی کردن، چرا شما کودتا کردین؟ چرا تمام دستاورد ملت ما رو از بین بردید، نابود کردید؟ و اون نظامی که جانشین شد، شما در طول این مدت دراز از هیچ نوع در واقع حمایتی فروگذاری نکردید. چطور در جنگ 8 ساله با عراق شما حمایت میکردین؟ چطور اون هواپیمای مسافر بری ما؟ یه لیستی در واقع که ما در این مدت چیکار کردیم با شما؟ هرچی بوده در واقع شما این مشکلات رو، این محدودیت ها رو برای ما به وجود آوردیم. اتفاقا این من نامش دیدم به فکر این کتابی است که یکی از خبرنگارای نیویورک تایمز، این به نام استیون کینزر، حتما خوندین این کتاب، 2-3 سال بلوان پیش چاپ شد. این اسمش کتاب هست همه آدم های شاه، All the Shah's Men. این در واقع تمام این اتفاقاتی که الان تو امریکا داره میفته همه سرنخش رو بس کرده به جریان سرنگونی حکومت ملی در ایران، حکومت مصدق. میگه این جریان فروپاشی این دوتا ساختمان، انفجار این دوتا ساختمان، سرنخش رو بکشیم از اونجا آغاز میشه. من یک دوتا قسمت کوچیکش رو اجازه بدیم بخونم. میگه 47 سال پس از کودتا، کودتای 28 مرداد سال 32، ایالات متحده امریکا به شرکت فعالانه خود در کودتای ایران اعتراف کرد. رئیس جمهور کلینتون که در ایجاد روابط دوستانه با ایران شکست خورده بود، بیانیه‌ای را که کلماتش با دقت کامل انتخاب شده و به گونه‌ای عذرخواهی از ملت ایران بود تایید کرد. وزیر کشور امریکا مادلین آلبرایت، وزیر خارجه امریکا، طی نطقی این بیانیه را خواند. این بیانیه قسمتش اینه: در سال 1332 ایالات متحده امریکا نقشی حیاتی در براندازی نخست وزیر محبوب ایران محمد مصدق ایفا کرد. اعضای کابینه آیزنهاور ایمان داشتند که اجرای این کودتا از نظر استراتژیکی حائز اهمیت است، اما به یقین این کودتا مانعی بزرگ برای رشد سیاسی ایران بود. اینو خبرنگار نیویورک تایمز می نویسه. و اکنون روشن است که چرا ایرانیان از دخالت امریکا در امور داخلی کشورشان به خشم می آیند. یا در جای دیگه نوشته، یعنی ربط داده این قضای ایرانو به تمام این مسائل تروریستی که امروز تو دنیاست. میگه به راحتی میتوان خطی از عملیات آژاکس، عملیات آژاکس همون عملیات کودتای 28 مرداد تو ایرانه، تا حکومت دیکتاتوری شاه و انقلاب اسلامی و سپس تا فاجعه مرکز تجارت جهانی نیویورک منحنی ترسیم کرد. میگه همه اینا در واقع به هم وصله. از اونجا ما شروع کردیم، امروز داریم میوه و محصولش رو میچشیم. در واقع جان این کتاب همینه، اینو میخواد بگه که هر عملی رو عکس العملی است. هر چی میکشیم، این خفه کردن یه حرکت دموکراتیک، حرکت مسالمت‌آمیز، حرکت مردمی بود که تو ایران دنیا بهای سنگینی را برای نبود دموکراسی در منطقه خاورمیانه پرداخته است. دنیا میگه داره جریمه‌شو میگیره. عملیات آژاکس، همین کودتای 28 مرداد، به دیکتاتورها و قلدرهای منطقه آموخت که قدرتمندترین حکومت‌های جهان در برابر حکومت‌های دیکتاتور تسامح فراوان نشان می‌دهند. البته مشروط بر این که دیکتاتورها با دنیای غرب و شرکت‌های نفتی غربی رابطه دوستانه‌ای برقرار سازند. این امر موجب شد که در بخش وسیعی از جهان تعادل سیاسی در هم بریزد و مردمان این منطقه از آزادی محروم شوند و به دام حکومت‌های دیکتاتوری بیفتند. میگه حقیقت این است که اگر آن کودتا نبود، ایران میتوانست از دموکراسی بالغی بهره مند شود. میگه یادآوری آن کودتا آنقدر دردناک بود که در سال 1357، یعنی زمان انقلاب، زمانی که شاه ایران را ترک میکرد، بسیاری ترس از آن داشتند که تاریخ تکرار شود و این یکی از انگیزه های دانشجویان برای اشغال سفارت امریکا بود، چون دیدن سال 32 دو مرتبه با بازگشت اون نظام برگشت وضع سابق، میگن دانشجوام که این کار کردن نگرانی یا این داشتن که حالا شاه رو امریکا برده ایران، دو مرتبه بخواد به گونه دیگه برگردونه. به هر حال یک امریکایی است در واقع اینو نوشته. حالا اون آقای دکترم که عرض کردم میگه ما که با هم دشمنی نداشتیم، امریکایی‌ها اینقدر تو ایران محبوب بودن، از باسکرویل که شهید مشروطیت ایران یا ساموئل جوردن مؤسس کالج البرز یا میلیس بو یا خیلی ها رو دیگه در واقع مثال زده. در واقع میگه شما ما رو به این روز انداختین، این مشکلات رو برای دنیا و برای خودتون ایجاد کردین، پس طبیعیه که اقدام آشتی، اقدام نزدیکی و دست برداشتن از سختگیری ها از اون طرف آغاز بشه. خیلی طبیعیه، وگرنه ایران که قدرتی نداشتیم، ما محلی از اعراب نبودیم که ایران بخواد اسباب دردسر و مشکلی برای امریکا بشه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. قاعدتا اگه یکی دو نفر از افرادی رو که مسئولین مملکتی در غرب هستن، به خصوص آمریکا، شما صحبت باشون بکنی، احتمالاً اونها هم لیستی به موازات اون چیزی که آقای خواجوی تو نامشون نوشتن دارن، که احتمالاً شروع میکنن با تسخیر به اصطلاح سفارت آمریکا بعد از انقلاب ایران و ایران رو، رژیم ایران رو مسئول میدونن در خیلی از اتفاقاتی که به اصطلاح این 30 سال گذشته در نقاط مختلف جهان اتفاق از دید غربی ها ایران مسئوله. شما یه اشاره کردید که این ناشی از اون هست، یعنی حالا درست و غلطیش رو ما نمیخوایم بحث کنیم، ولی اون طرف قضیه هم احتمالاً چیزهایی رو داره که مطرح بکنه. حالا از این که بگذریم، سوال بعدی
دعوا وقتی شروع میشه بالاخره دو طرف،
بله بله،
ولی
بله.
سخن اینه که از کجا آغاز شده، چه کسانی در واقع،
یعنی ریشه کجا بوده، حالا ببینیم اون ریشه رو چجوری میشه از بین بردش که برگردیم مطابق سابه. خب تو این فاصله میبینید، حالا بگذاریم چقدر 50 سال 60 سال هست، آن که به اصطلاح مورد ظلم قرار گرفته عملا مردم هستن. حالا از حکومت ها بگذاریم، در ایران به اصطلاح رژیم قبلی بود، بعد انقلاب اسلامی رو کار اومد، خب دو تا سیستم دو تا رژیم بوده. در آمریکا شما در نظر بگیرید ساعت 6 تا 7 تا رئیس جمهور آمدن و هر کدوم از اینا ممکنه به اصطلاح مسیری رو که خودشون فکر میکردن انتخاب کردن. خب حالا سوالی که بیننده عزیزمون کرده، خب راه حل چیه الان؟ یعنی الان در این مذاکرات آیا بایستی مردم مورد توجه قرار بگیرن که بهبودی درش براشون حاصل بشه، ملت ها، یعنی فرض کن ملت ایران، یا نه بذارین که دولت ها خودشون اونجوری که علاقمند هستن و فکر میکنن برن جلو، هرچند که ممکنه دولت ها آنچه را که عرضه میکنن در مذاکرات بگن خواست ملت ما هست. ممکنه اینطور باشه، مثلا رهبران سیاسی ایران موقعی که صحبت میکنن، مثلا آقای خامنه ای که صحبت کردن، ایشون در ارتباط با پیامی که برای اوباما، جواب آقای اوباما را دادن، همش ریفر کردن این خواست ملت ایران بوده و شما ملت ایران رو خیانت بهش کردین. حالا دقیقا ممکنه این جمله نبوده، ولی این مفهوم رو میرسونده. به هر حال حالا اگر در این مورد هم یه چند دقیقه صحبت کنیم بد نیست که توجه به ملت باشه. الان چیکار باید در اون زمینه کرد؟
مهم اینه که توجه داشته باشیم که شرایط روزگار ثابت نیست، دائما دنیا در حال تحوله. به قول معروف میگن سیبه که میندازین پایین تا میاد، میندازین بالا چند تا چرخ میخوره دیگه. هم وضع ما عوض شده، دنیا عوض شده، وضع امریکا عوض شده. ببینید ما همین 2 سال پیش ایران محور شرارت بود دیگه. آقای بوش اعلام کردن که 3 تا کشور سوریه و کره شمالی و ایران اینا محور شرارتن. صریحا هم اعلام میکردن که ما میخوایم براندازی کنیم، انقدر بودجه تعیین کردیم. سیاست های بسیار تلخ و تند و تیز، هر روز آدم انتظار داشت که حمله هوایی شروع بشه دیگه، بعد از عراق نوبت ایران. خب اون یه سیاستی بود، یه انتظاری بود. الان میبینیم خب عید نوروز یه پیامی داده شده، رئیس جمهور امریکا رفته ترکیه، داره با جهان اسلام صحبت میکنه، داره میره مصر. حالا من کاری به سیاست های کلیشو ندارم، ولی نشون میده اینی که گفتن میخوان تغییر بدیم، سیاست چنج، یه زبان دیگه است، یه سیاست دیگه است. الان صحبت اصلا دیگه براندازی و حرفا نیستش، صحبت حمله امریکا نیست، مگر نه تا 1 سال 2 سال پیش هر روز یه نطقی یه صحبتی یه جایی بود. ببینین همطور که تو ایران بعد از انقلاب، خب زمان دولت موقت یه سیاستی بود، یه دید و برداشتی نسبت به جهان بود. دوران فرض کنید آقای هاشمی رفسنجانی یه مسائلی مطرح بود، یه سیاستی بودش. آقای خاتمی آمد یه دید دیگه. زمان آقای احمدی نژاد میبینیم یه جوری دیگه است. نمیشه گفت که دولت ایران، دولت ایران دائما داره عوض میشه. امریکا هم همینطور. آیا میشه نسبت به یک رفتاری توی یه مقطع خاصی آدم متوقف بشه، همه رو از اون زاویه ببینه؟ در عالم سیاست انعطاف داشتن و فهمیدن شرایط خارجی خیلی مهمه، شرایط بیرونی. ببینید آلمان و ژاپن شکست خورده جنگ هستن، تمام آلمان رو بمباران کردن، امریکا در آلمان حضور داشت، ژاپن در ناکازاکی و هیروشیما بمب اتمی انداخته امریکا، ولی الان دیگه اینا شعار نمیدن که ما باید انتقام مثلا چند صد هزار نفر مثلا کشته شده و زغال شده های مثلا هیروشیما رو بگیریم. ببینیم اینا مطابق روز دارن عمل میکنن، در گذشته متوقف نموندن. یا خود ما با شوروی، الان سیاست ایران با شوروی چگونه است؟ یکی از پایه‌های اساسی سیاست خارجی ایران هست شوروی الان، در حالی که در اون عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای ما 52 تا شهرمون رو روس‌ها گرفتن. اگه بخوایم به گذشته برگردیم، ما یه همچین روابط تلخی داریم. اون بلایی که روس‌ها سر ما آوردن اصلا گریه‌آور امروز وقتی تاریخ آدم می‌خونه. ولی خب گذشتات چیز رو حل نمیکنه. برحال نه اون روسیه روسیه سابقه، نه ایران اون ایرانه. برحال مقتضیات زمانه و برحال منافع ملی رو در نظر میگیرن، خب مذاکرات رو در واقع متناسب با زمان خودش در واقع انجام میدن. مهم اینه که این دید روشن رو داشته باشه آدم که دنیا عوض شده، شرایط به کلی متحول شده. تو این روزگار منافع ملی ما چگونه ایجاب میکنه؟ آیا مغ یه پا داره، همین حرفیست که ما زدیم تغییر نمیدیم، یا اینکه اونها مخالف، دشمن، طرف مقابل ما تو چه سیاستیه، مجبوره چه موازی اتخاذ بکنه، منافعش تو کجاست، ما منافعمون تو کجاست؟ مهم اینه که هی نمیشه تو 50 سال قبل ما در جا بزنیم بگیم سال 32 55 سال پیش آمدن یه همچی کاری کردن، ما دیگه غرغر تا روز قیامت هیچ کاری نداریم. نمیخوام بگم آدم بره بگه ما میخوایم آشتی کنیم. بحث مذاکره کردن با صلح کردن با همکاری کردن یکی نیست. بحث اینه که دشمنی میشه نداشت، میتونه منافع ملی آدم مطرح باشه که مصلحت ما تو دنیای امروز چگونه است. آیا همیشه باید دشمنی بکنیم، یا میشه آدم در یک اصول مشترکی مذاکره بکنه، منافع دو طرف رو در واقع تامین بکنه با حفظ استقلال خودی، این مذاکره مانعی نیست، مشکلی نیست، اینا همه به نفع دو تا ملت در واقع تمام میشه.
خیلی متشکرم. این اشاره آخری که شما کردید، آقای اوباما در اون پیام کوتاهی که داره خیلی مشخص گفته احترام متقابل، یعنی کاملا واقف به این هست و این همون حرفیه که به اصطلاح از طرف رژیم ایران هم همیشه مطرح شده. به هر حال مذاکره و ایران خواسته که عمل نشون داده بشه، ولی خب به هر حال باید مذاکره ای کرد که عملی از توش در بیاد. حالا سوال بعدی که هست، ببخشید، خب رژیم ایران الان در یک چارچوب به اصطلاح دینی که خودش تعریف کرده کار میکنه الان، درست؟ بله. حالا آیا در این چارچوب، سوال این که مطرح شده اینه که آیا المانی در این وجود داره که مثلا باید با استکبار جهانی، امپریالیسم جهانی باید مبارزه کرد؟ بله. و برای این که مبارزه کنی جای به اصطلاح مذاکره‌ای وجود نداره، شما واسطی تا اونجایی که میتونی خودتو قوی کنی و مبارزه کنی با این استکبار جهانی. حالا میخوام ببینیم که آیا این روش درست هست از نظر قرآنی؟ آیا اشاره‌ای بهش شده که در مقابل افرادی که طرز تفکر دیگری با شما دارن؟ یعنی الان شما نگاه کنید، حالا هر چارچوب فکری دینی که ایران داره عرضه میکنه، حالا آمریکا ممکنه مخالف باهاش باشه، درست؟ بذاریم، یعنی برای فقط فرض مسئله، اگر که اون مخالف باشه، خب حالا ببینیم در این شرایط چجوری، یعنی قرآن را راهنمایی در این مورد میکنه که آقا شما به عنوان رهبر دینی بایستی این مراحل رو در مقابل فرض کنید، اون رو دشمن میدونید، درسته؟
داره.
یعنی اکستریما رو در نظر بگیریم که ممکنه واقعا هم اینجوری نباشه الان در شرایط فعلی، ولی اگه ما اون به اصطلاح به عنوان دوست و دشمن در نظر بگیریم، شاید اونو حلش بشه، مسئله که در جلومون هستم راحت تر بشه حلش کرد.
ببین الان نظامی که مملکت ما هست نظام جمهوری اسلامی دیگه، به عنوان این که ما مبنامون اسلام هست، طبیعتا سعی میکنن و تلاش اینه که یک تبیین و توجیه دینی داشته باشه دیگه. خب اگر از این زاویه وارد بشیم، قاعدتا اگر بخوایم بفهمیم یه عملی اسلامی هست یا نه، آیا مذاکره اصلا جایی داره تو اسلام، یا باید گفت آقا ما یه اصولی داریم و از این اصولمون به هیچ وجه کوتا نمیایم، حالا هرکی هرچی میخواد بگه. از نظر اسلامی خب اون چی که همشون هم بیان کردن، دو تا مبنا هستش، یکی کتاب، یکی سنت. کتاب یعنی به هر حال اصل و اساس دین اسلام که قرآنه، سنت هم یعنی به هر حال رهبر و پیامبر این دین چگونه عمل کرده. حالا میشه در واقع یک نگاهی کرد که در واقع انجام مذاکره و صلح آیا از نظر قرآن یا سنت پیامبر یه امر مردودیه یا چنین چیزی میتونه مقبول باشه. هدف منافع مردمه، هدف در واقع ملتن، چه کاری بکنیم به نفع ملت تمام میشه؟ مصلحت ملت اینه که بجنگه ادامه بده، یا مصلحتش اینه که یه جاهایی هم مذاکره بکنه؟ خب تو سنت پیامبر همه میدونین دیگه، معروفترین در واقع صلحی که زمان پیامبر انجام شد به نام صلح حدیبیه بود، یعنی در یه محلی به نام حدیبیه پیامبر با دشمنان دیرینه خودش، قوی ترین، ریشه دارترین، عمیق ترین دشمن خودش صلح کرده با ابو سفیان. و جالبه که این صلح انجام وقتی میشه، پیامبر و مسلمانه جنگی انجام نمیشه، برمیگردن. سوره فتح نازل میشه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح المبین، یعنی فتح آشکار، فتحی که داد میزنه که این پیروزیه، بعد از صلح نازل شده. شاید تودای مردم به نظرشون برسه که این فتح المبین که تو قرآن اومده لابد یه پیروزی نظامی خیلی درخشانی بوده، در حالی که فتح المبین از یه صلح حاصل شده. فتح مفتاح یعنی کلید دیگه، فتح یعنی گشودن باز کردن، یعنی با یه صلحی تمام کلیدا، تمام به اصطلاح مشکلات باز شد. یعنی این صلح کلید باز کردن تمام معضلات بود. میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما یه فتح المبینی گشودیم برای تو. این صلح در واقع، در حالی که ظاهر اون صلح مسلمان هم بسیار آزرده کرده بود، خیلی ظاهرش یعنی موادی نوشتن قرار داد که خیلیاش برای مسلمان های با غیرت اصلا قابل قبول نبود، خشمگین شده بودن، حتی به پیامبر میگفتن تو مگه رسول خدا نیستی؟ چرا چنین چیزی رو ما امضا بکنیم؟ ما موقعی که مشرک هم بودیم زیر بار این حق و حقوقی که این انتظار دارن نمی رفتیم. ولی پیامبر موادی رو گذاشته بود در اونجا، همینی که مسلمان ها به رسمیت شناخته شدن، حالا میتونن با قبائل دیگه پیمان ببندن، حالا زمان رو میتونن بخرن، از موقعیت میتونن استفاده کنن. با خریدن زمان و موقعیت ها 3 سال بعد بدون که کوچکترین جنگی انجام بشه مکه فتح شد. یعنی مسلمان ها در اون 3 سال وقتی که خریدن یه مرتبه تعداد خودشون رو در 20 برابر کردن. یعنی بعضی وقتا یه حرکت ها و یه تدابیر سیاسی بجا نتایجش از 100 تا پیروزی نظامی هم درخشانتر هست. پس اولا در سنت پیامبر فراوانه، هر جا که لازم بود حتی المقدور سعی میکردن که با زبان مذاکره، با زبان صلح مشکلات رو باز کنن. قرآن هم فراوان از این مطالب داره. تو سوره انفال هست اتباقا، این آیه 61 انفاله، میگه انجنه للسلم، اگه دشمن آمادگی صلح نشان داد فجنه لها، تو هم حتما بپذیر و هرگز پس نزن صلحو. اتفاقا تو نهج البلاغه حضرت علی هم هست به مالک اشتر، این عهدنامه مالک اشتر میگن منشور حکومتی حضرت علی، یعنی اساره و خلاصه تجربیاتشون که منتقل کردن به مالک اشتر که میخواد بره تو صلح توی مصر حالا حکومت کنه. یه بخشش راجع به صلحه، میفرماد فلا تدفعن صلحن دعا که الهی عدوبک، مبادا پیشنهاد صلحی که دشمن میده هرگز برگردونی. فانف صلح دعتن لجنودک، صلح یه آرامشیه برای ارتشت، راحتن لهمومک، مشکلات، غمها، گرفتاریها تسکین پیدا میکنه، امنن لبلادک، شهرهات امنیت پیدا میکنه. یه بخش مفصلی راجب صلح که تو هیچ وقت رد کننده صلح نباش، همیشه آماده پذیرش یه روی خوشی از دشمن در واقع باش. همیشه این نیست که ما میخوایم تکلیفمونو تو میدان جنگ تعیین بکنیم. به تناسب میبینیم زمان امام حسن، امام حسن با معاویه صلح کردن، یعنی مصلحت جامعه رو در این دیدن، با اینکه خب معاویه دشمن اصلیه. وقتی شرایط رو مساعد نمیبینن، یک نوع تقابل به اصطلاح تساوی قوا وجود نداره، امام حسن صلح کردن با معاویه. زمان فرض کنید امام رضا که تو ایران اومدن، امام زمان رضا ولیعهدی مأمون رو پذیرفتن، یعنی در واقع تو سیستم وارد شدن به عنوان ولیعهد، در واقع پذیرفتن حالا رو هر مصلحتی، یعنی به هر حال این تشخیص رو دادن که الان زمانه است که توی سیستم کار بکنیم، به مصلحت جامعه هست که همکاری بکنیم. پس می‌بینید قضیه یک حالت ثابتی نداره، بر حسب اینکه ما چگونه در واقع تشخیص بدیم که نفع ملت و مصلحت چگونه است. خیلی شناوره، خیلی حالت در واقع جابجایی داره سیاست. مهم اینه که عقلای قوم اندیشه بکنن که مصلحت امروز ما، جامعه ما در این نظام گسترده جهانی با این وضعیت جدید، سیاست جدیدی که تو امریکا پیش آمده، وضعیت اروپا، وضع اقتصادی دنیا یا خودمون، الان مصلحت ما اینه که چیکار کنیم، مذاکره بکنیم یا نکنیم. مذاکره معناش این نیست که آدم بره تسلیم بشه، حرف زدن دیگه، رفتن مذاکره کردن با طرف مقابله.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ممکن سوال دیگری رو که بیننده مطرح کرده، بیننده عزیزمون مطرح کردن، این هست که حضرت میخوام یک نوع طرز تفکری ممکنه در ایران وجود داشته باشه که معتقد به این باشه که قدرت‌های بزرگ، شاید اشارهشون به آمریکا باشه، موقعی که میان نزدیک میشن اینها ممکنه روی خوشی نشون بدن، ولی نیتشون چیز دیگری است و جز صدمه زدن چیز دیگری نیست. و در این مورد شاید بعد نماشه اینو بشکافیم با در ارتباط با بحث قبلی که کردین ادامهش، ببینیم که واقعا یک همچین نگرانی وجود داره یا نه، یعنی در ارتباط با این نوع مذاکراتی که انجام میشه عملا چجور جلوی این داره. یعنی اشاره‌ای که ایشون کردن اینه که بابا اینا همشون یکی هم. حالا یکی دیگه اومده با نحوه دیگری داره اپروچ میکنه، ولی اینا هدفشون یکی هست. البته این نظریه که به اصطلاح این بیننده عزیزمون داشته.
شما تو همون آیه 61 سوره انفال که عرض کردم، آیهش اول اینه که میگه اگر دشمن تمایل به صلح نشون داد حتما بپذیر، فجنه لها. و دنبالش هم میگه و توکل علی الله، به خدا توکل کن. توکل جاش کیه؟ معمولا توکل موقعی است که آدم نگرانه، فکر میکنه که نکنه کلا سرمون بره. توکل کنه بسپر به خدا دیگه، من میگم این کارو بکن، بقیهش هم بسپر به خدا. همیشه جایگاه توکل موقعی است که ما شک و تردید داریم، نگران هستیم. میگه خدا همون کسی است که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خدا میگه تا حالا تو رو کمک نکرده با نصرت خودش و با این کسانی که تو رو یاری کردن از مؤمنین. خدا که هست سر جای خودش، مردم هم هستن، یعنی نگران چی هستی؟ خدا میگه اگه دشمن آمادگی نشون داد برای صلح حتما بپذیر، نترس، نگران نباش، به خدا توکل کن، خدا هم سر جای خودش. یعنی مصلحت شما اینه که صلح بکنین. میگه اون خدا کسی است که بین قلوب شما نزدیکی ایجاد کرد، الف بین قلوبهم، الفت ایجاد کرد. اگه همه کره زمینم میخواستی خرج بکنی، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، همه زمینم خرج میکردی، ما الفت بین قلوبهم، نمیتونستی الفت ایجاد بکنی. یعنی میخواد بگه هدف ایجاد الفته. الفت یعنی با هم همکاری کردن، دوست بودن، صلح، آشتی. میگه فکر نکن این کار راحتی و ارزانیه، تو باید این شیوه ها رو به کار ببرید تا رفع دشمنی ها و کینه ها رو بکنی. تو همون سوره انفال دنبالش نشون میده که مکانیزم صلح چقدر پربرکته اگر در این سمت حرکت کنی. تو اون نامه‌ای هم که عرض کردم حضرت علی به مالک اشتر می‌نویسن که مبادا مبادا صلح رد کنی، فلا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک، مبادا پیشنهاد صلحی که دشمن میدی، و توضیح میدن که چه منافعی داره. تو اونم البته دنبالش توضیح میدن، میگن اما چه بسا دشمن ربما غارب لیتغفل، نزدیک میکنه خودش رو که غافل بکنه. میگه ولی اشکال نداره، صلح رو بپذیر، ولی چارچشمی مواظب باش، مواظب باش کلا سر در. نمیگه خب چون احتمال میدی، بیم میدی که همش فریبه، کلکه، حالا با دشمن مثلا با یه سیاست دیگه وارد شده، میگه نه تو بپذیر، ولی دیگه خودت هم در واقع به ندانم کاری نزن، بدون که بله چنین احتمالی هست، ولی با وجود این بپذیر و با مراقبت بیشتر سعی کن که جلوی این خطر رو بگیر. در هر حال میگه باید پذیرفت این مسئله رو. منظورم این بود که این بی سابقه نیست، هم قرآن میگه، هم سنت پیامبر، هم سیره امامان شیعه و تاریخ نشون میده که چقدر باز بودن مسلمان ها، چقدر حالت انعطاف داشتن، بر حسب موقعیت های زمان میتونستن فکر بکنن روی این موضوع. بله،
برحال خیلی متشکر آقای بازرگان. سوال دیگری که پیامد قبلی آمده اشاره شده به این که خب این مسئله رو مطرح کردن، آیا یک چیز خیلی کلیتری وجود داره که باید اول حل بشه در این مذاکرات و بعد به آنچه اختلافات جزئی تر هست رجوع کرد بهش؟ ما اختلافات جزئی تر رو اون چیزهایی رو که اشاره بهش کردن گفتن، مثلا غنی‌سازی، حمایت ایران از به اصطلاح گروه های فلسطینی و حماس و حزب الله و یا چند مورد دیگر رو، مسئله حقوق بشر، ایشو حقوق بشر که مورد نظر به اصطلاح دنیای خارج از ایران هست نسبت به ایران، اشاره کردن که به اینا ممکنه چیزهای جزئی تری باشه که حل کردنش چنانچه که اون چیز کلی حل بشه ممکنه اینا هم حل بشه. و اون کلی اشاره که بهش کردن اینه که اون نظام نوین جهانی هست که به اصطلاح غرب در پی تشکیلش هست و لازم میبینه که به اصطلاح کشورهای دیگری مثل ایران و غیره در زیر چتر اون باشن، یعنی با اون تطابق و همگنی داشته باشن.
بله، خب این به نظر من خیلی منطق درستی نیست. یه دی خب همینه میگن اختلاف ما با امریکا که یه اختلاف سطحی نیست، اینا بهانه است. همینطور گفتین مسئله غنی سازی، مسئله دخالت ایران در مثلا کشورهای منطقه، نمیدونم اصلش اینه که امریکا سیاست مثلا نظام نوین جهانی و میخواد اربابی بکنه و اقتدار و به حال ما زیر بار چنین چیزی نباید بریم. پس اساسیه تا اون مسئله اصلی علیه، یعنی یا باید اونا دست بکشن از این قلدری بین‌المللی یا ما مثلا حاضر باشیم زیر بار این بریم. ما که نمیخوایم بریم، اونام که دست بر نمیدارن، پس چی؟ من فکر میکنم اینطور نیست که مسائل جزئی باشه چون اختلافات زیربنایی داریم. پیغمبرم وقتی که با مشرکین قریش مذاکره میکنه، اونا بت پرست بودن، این اساسی نیست؟ اینا دنبال خدای واحدن، اونا بت میپرستن، پس چه چیزی تضاد و تناقض از این بیشتر؟ با وجود این رفتن با اون سهیل ابن عمرو نماینده قریش، نماینده بت پرستان، نشستن موادی نوشتن، 1, 2, 3, 4 ده 15 تا ماده گذاشتن، بعضیاش بله به نفع اوناست، بعضی هم به نفع ایناست، ولی تو اون مجموعه چیزایی که ناپیدا به اونا، چیزای ظاهری رو خواستن که مسلمان ها توافق بکنن، اینا هم پذیرفتن، مهم نیست، ولی یه چیزای اساسی و زیربنایی رو که اونا نمیدیدن خب پیامبر مطرح کرده. یا جنگ امریکا و ویتنام، مذاکراتی که اینا با هم داشتن، مگه اونا سطحی بوده؟ چه چیزی ریشه دارتر، عمیق‌تر، پر به اصطلاح فاجعه تر از این اختلاف؟ چقدر کشته شدن ویتنامی ها تو این جنگ، ولی بالاخره نشستن با هم دیگه مذاکره کردن. به هر حال اون چی که مهمه اینه که اصل مردمن، اصل در واقع سرنوشت ملته، و بعد مذاکره هم که کوتاه اومدن و تسلیم شدن نیست، یه طیف دیگه. ما بعضی وقتا اگه از دوست بگیریم تا دشمن، یه وقت هست که یک کشوری دشمن اصلی ماست، حامی دشمنان ما هم هست، ممکن اینو تبدیلش بکنیم فعلا به یه دشمن، لااقل دشمن عملی نیست، بالقوه دشمنه، یا اون دشمن تبدیلش بکنیم به یه کشور بیطرف، این خودش پله موفقیته. یه پلش اینه که کشوری باشه که بیطرف نیست، به نفع ما هم هست، از اون قوی‌تر اینه که مدافع ما هم بشه. پس میبینیم یه طیفه. پس تو مذاکره اگه بشه طرف مقابل رو یه پله آورد به خود نزدیکش کرد، از دشمن بالقوه دشمن در واقع بی‌طرف بشه، خود این یه موفقیته. مسئله در واقع همینه. دنیای امروز الان عوض شده. با شوروی کسی نجنگید، با اینکه سالیان دراز از 70 سال شاخشونه میکشیدن با امریکا، چطور شد که شوروی بدونه که تیری به سمتش رها بشه، این نظام از هم فرو پاشید؟ دنیا عوض شده. مسئله رقابت‌های علمی، رقابت‌های اقتصادی، اصلا زمینه‌های برخورد کشورها دیگه از اون شکل سنتی قدیم که تو میدان‌های جنگ تکلیف‌ها روشن می‌شد عوض شده. رقابت‌ها به گونه‌ای دیگه است. ژاپن و امریکا شکست خورده‌های جنگ دوم بودن، چطور شده الان جزء ابرقدرت‌های جهان هستن؟ در رشته‌های مختلف اینا که ارتشی نداشتن به اون معنا، رقابت نظامی نداشتن، پس توی زمینه‌های دیگه اینا الان آسی کردن. چین امریکا رو ذلش کرده از اقتصاد، از صادراتش به اینجا، خب جنگی هم نکردن. پس دنیا خیلی پیچیده شده در این قرن اخیر ما. اگه بخوام یه فرمولای ساده قدیمی رو هی تکرار بکنیم، در واقع درجا زدیم. مهم اینه که فکر بشه، به صورت زنده با پدیده های زمانه برخورد بکنیم. ببین با حل فعلی ما چی هستش؟
خیلی متشکرم. نکته بعدی رو که اشاره به شده آقای بازرگان توسط بیننده عزیزمون این هست که خب باز طرز تفکر دیگری وجود داره. متاسفانه این موقعی که دین تو مسئله به اصطلاح حکومتی بیاد، خیلی ممکنه یه دفعه یه نوع طرز تفکرهای خیلی به اصطلاح افراطی هم ایجاد بکنه. و اشاره کردن که خب آیات در قرآن هست که اصلا میگه دوستی شما با یهودیان و مسیحیان اصلا نکنی.
بله.
و حالا این دوستی رو به چه صورت هست ممکنه زیاد خودشون هم متوجه نباشن که این بیننده عزیز که خب منظور چیه. یعنی پس بیشینی شما چون یه کشوری مسیحی هست شما دیگه کاری باش. این در این مورد صحبت کردیم ولی بعد نیست حالا اشارهی بهش بکنیم که اصلا این مسئله دوستی که اینجا تو این آیات قرآن در این ارتباط شده واقعا ممکن این نباشه که این بیننده عزیز مطرح کرده.
مشکل اینه که ما معمولا به ترجمه ها اکتفا میکنیم، همونطور که بالاخره تورات انجیل اصلش به زبان دیگه از وقتی به انگلیسی آلمانی برای اولین بارم آلمانی ترجمه شد یا زبان دیگه، قاعدتا این واژه ها عیناً به زبان دیگه منتقل نمیشه. زبان عربی و قرآن هم همینطور است. آیات مثل این که سوره مائده باید باشه که گفتن
بله. آیه 51 و 57 هست،
اونجا میگه از اهل کتاب اولیا نگیرید. اولیا معناش اصلا دوست نیستش. دوست قرآن خلیل رو میگه دوست، یا رفیق، مثلا رفیق کسی که آدم مرافقت باش داره، خلیل در خلال قلبشه، یا صاحب، صاحبی که باش داره مصاحبه میکنه، محاور، کسی که باش محاوره میکنه. ولایت یا ولی به معنای کسی است که سرپرستی و سلطه با آدم پیدا میکنه. میگه مسلمان‌ها غیر از خودتون اولیای غیر از خودتون نگیرید. حالا تو ترجمه های عادی می‌نویسن دوستی غیر از خودتون نگیرید. اصلا معنای دوستی یعنی به معنای روابط عادی و آمد و شد و نمیدونم مهمونی رفتن مهمون آمدن اینا نیست. ولایتی که تو قرآن میگه در واقع یک نوع دوستی است که سرپرستی میاره. شما ببینید بسیاری از کشورهای اسلامی تو دوران ما، حالا اون موقع که شوروی هم بود، یه تعدادی تحت نفوذ شوروی بودن، همه کارشناسای روس اونجا بودن، صنایعشون، سیاستشون، بلوک شرق در واقع، یه عده زیر چتر امریکا بودن، کشورهای زیادی یعنی تابع سیاست امریکا، یه عده تابع سیاست‌های شوروی، حالا که شوروی اصلا فروپاشیده. معنای ولایت یعنی دقیقاً همین، یعنی خط دهنده، تعیین کننده سیاست های شما، ارباب شما غیر خودتون باشه. یعنی میخواد بگی رو پای خودتون باشید، استقلال سیاسی داشته باشید، ولی اولیایی بالاتر از خودتون نگیرید. ولی هم تو فارسی کما بیش میگم بچه ها برن اولیایشون رو بیارن، میگم ولی تو کیه؟ ولی معنی دوست نیست، یعنی برو سرپرست تو بیار. میگه غیر از خودتون نگیرید، میگه ولی امرتون رو غیر از خودتون نگیرید، یعنی استقلال داشته باشید دیگه. هیچ کسی این چیز دینی هم تنها نیستش، کدوم کشور به مصلحتش هست که بره زیر چتر یک قدرت دیگه قرار بگیره. نمیگه روابط نداشته باشید، مذاکره نکنید، مناسبات اقتصادی سیاسی نداشته باشید، آدم باشید، استقلال داشته باشید، هویت خودتون رو داشته باشید، شخصیت خودتون رو داشته باشید، با استقلال خود برید با دیگران و وقت مذاکره کنید و ببینید منافع هر کدوم چگونه تعیین میشه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، این آیه ای رو که شما خوندید تو سوره مائده، یهودی و یهود و نصارا رو میگه، گروه خاصی از این آیه، این جنرالایز نیست، یعنی این رو باید اشاره بکنیم که واقعا این گروه یعنی رپرزنت نماینده یک نوع طرز تفکر مخالف بوده.
بله.
یعنی الان هم ممکنه حالا اسمش چیز دیگری باشه، یعنی آنچه که مخالفت میکنه الان ممکنه یهود نصارا نباشه، یه چیز دیگه باشه.
بله.
یعنی میخوام فقط کلیرش تمیز بدیم که واقعا جنرالایز نمیکنه در مورد یهودی و نصارا. یه سوال آخری هم فکر میکنم بتونیم مطرحش بکنیم آقای بازرگان، که خواستم ببینیم که آیا در قرآن آیه‌ای هست که به اصطلاح شاید اصول سیاست خارجی رو یه مقدار به اصطلاح راهنمایی میده که به اصطلاح یک چارچوبی براش تعریف میکنه که در شرایط فعلی مثلا چطور میشه که به اصطلاح از اون استفاده کرد، از اون به اصطلاح چارچوب اگر چنین چیزی هست استفاده کرد که کمک کنه. به هر حال هر البته مذاکرات همیشه خودش یه پروتکل خاصی رو داره، لازم نیست که حتما دین اونجا باشه، که افرادی هستن که به اصطلاح توانایی مذاکره رو دارن، یعنی خودش یه خط به اصطلاح یه دیسیپلین خاصیه که شما چجوری مذاکره بکنید. ولی خب اگر یک انسانی باشه احتمالاً منافع ملت مورد توجه قرار میگیره.
بله، البته جای مختلف هست، ولی فکر کنم سوره ممتحنه باشه، فکر کنم. بله، میگه که خداوند هرگز شما رو نهی نکرده، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین بل هم یخرجوکم من دیارکم. دو تا شرط میذاره، میگه اگه یه ملتی این دو کار رو با شما نکرده، یک به خاطر دینتون با تو نمی جنگه، یعنی کاری به اعتقادات دین شما نداره، چون شما این افکار و اندیشه اینه دارید بهتون حمله نمی کنه. دو، شما رو آواره نکرده از سرزمینتون. میگه هرگز خدا شما رو نهی نکرده ان تبروهم، که به اینها بر نکنید، بر یعنی نیکی سرشار، و تقسطوا الیهم، عدالت بکنید، قسط، یعنی میگه لازم نیست مسلمان باشه، لازم نیست حتما دیندار باشه. میگه با کسانی که با شما این دوتا کار رو نکردن، یک جنگ دینی باهاتون ندارن، دو شما رو از شهر و خونه و زندگی و دیارتون بیرون نکردن، میگه ما کی گفتیم که با اینا نهایت خدمت و حسن معاشرت و نیکوکاری رو نداشته باشیم؟ کی گفتیم که روابط قسط یعنی عدالت اقتصادی، عدالت شما نداشته باشین؟ یعنی در واقع خدا داره تو قرآن توبیخ میکنه که ما کی گفتیم که حتما باید وگه همدین شما، هم فکر شما باشن که روابطتون خوب باشه. انما ینهاکم، فقط ما اینجا نهی کردیم، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، اونایی که به خاطر دین با شما می جنگن که میخوان دست از افکار و اندیشه و آزادی خودتون بردارید. دو، آوارتون کردن از مملکتتون، یعنی شما بیرون کردن. پس یک، اون بعد ایدئولوژی، دو بعد حق و حقوق و زمین و جایی که آدم داره زیرش زندگی میکنه. تازه نمیگه که با اینا بجنگین و پدرشون در بیارید، میگه اون چی که ما توصیه کردیم چیکار نکنیم، ان تولوهم، که زیر بلیت اینا، زیر چتر اینا برین، زیر ولایت اینا برین. خیلی این پرمعناست، اصلا هیچ کدومش حالت جنگ و درگیری نداره. هرگز ما شما رو نهی نکردیم که با غیر دین و مذهب خودتون قهر کنید، بی تفاوت بشین، بلکه تا اونجا که میتونید به اینا بر یعنی نیکی سرشار، و قسطم یعنی عدالت، یعنی مبادلات آزاد. میگه تنها چیزی که خدا شما رو نهی کرده کسانی که پدرتون رو دارن در میارن، شهر و دیار و خونه و مملکت و منافع اقتصادیتون رو غارت کردن و شما رو هم به خاطر دین میخوان سرکوبتون کنن، فقط میگه زیر چتر اونا نرید. بازم نمیگه که پدرشون در بیارید، میگه اون چی که خدا نهی کرده اینه که ولایت اونا رو نپذیرید، زیر فشار اونا، زیر زور اونا، زیر تحمیل اونا نرید، رو پای خودتون مستقل بشید. در واقع این اصلا این فکر میکنم خط مشی و مهمترین به اصطلاح این معیار اصلی سیاست خارجی یک کشور اسلامی میتونه باشه، که اصل بر حسن روابط، صلح، آشتیه، مگر اینکه تعرضی از اونها باشه، اونم مستقل کردن خود، زیر نفوذ و به هر حال اداره اونها نرفتن و شخصیت و هویت و استقلال ملی خود رو داشتن، اون رو حفظ کردن. در واقع
خیلی متشکر آقای بازرگان، وقت برنامه‌مون به پایان رسیده و تشکر میکنیم از شما. فکر میکنم واقعیت بیشتری باشه که بتونیم در آینده از دیدهای مختلف باز این مسئله رو نگاه بکنیم، بخاطر اینکه این ادامه داره این بحث. بله. چیزی نیست که در یک زمان آقای اوباما صحبتی کرده و تموم شده، و امیدواریم که بینندگان عزیز این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تشکر میکنیم که یک ساعتی رو در پای تلویزیونتون به این برنامه توجه کردید و امیدواریم که بار دیگر برنامه دیگری رو حضورتون عرضه کنیم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از شما و از بینندگان عزیز و کسانی که طرح سوال و مطلب میکنند. امیدواریم که باز هم برخوردار از این نظریات و دیدگاه های شما باشیم. موفق و مؤید باشید.
خدا نگهدار شما.